استراتژی چهارم، قسمت دوم،
کلیدهای جنگ افروزی. بیشتر وقتها حس میکنیم رشته کار از دستمان خارج شده است. میتوانیم این کار یا آن کار را انجام دهیم. گزینه های زیادی پیش روی ماست، اما هیچ یک از آنها به نظرمان ضرورت و فوریت ندارند. آزادی ما مثل باری سنگین است. امروز چه کنیم؟ امروز کجا برویم؟ الگوها و رویه‌های روزمره به ما کمک می‌کنند تا از احساس بی‌هویتی رهایی یابیم. اما همیشه در پس ذهنمان این فکر آزاردهنده وجود دارد که شاید می‌توانستیم کار بیشتری انجام دهیم یا بهتر از این کار کنیم. زمان زیادی را هدر می‌دهیم. گاهی حس اضطرار را تجربه کرده ایم. بیشتر وقتها این حس از بیرون به ما منتقل می شود. در کارها عقب می مانیم. گاهی بیشتر از توان خود مسئولیت می پذیریم و این بار اضافی روی دستمان می ماند. حالا دیگر همه چیز تغییر می کند. دیگر از آزادی عمل خبری نیست. باید کارها را انجام دهیم. باید مشکلات را حل کنیم. این غافلگیری ما را سرزنده تر و امیدوارتر می کند. زیرا حالا دیگر همه چیز برای ما فوری و ضروری می شود. اما به ناگاه به همان الگوهای روزانه برمی گردیم و وقتی حس فوریت از بین رفت نمی دانیم چطور آن را زنده کنیم. رهبران ارتش ها از زمان تشکیل ارتش خود به این موضوع مهم می اندیشند که چطور باید به سربازان انگیزه بدهند. آنها را حادثه جوتر کنند و انرژی زیادتری در آنها ایجاد کنند. برخی از جنرال ها بر قدرت سخنوری آتشین تاکید دارند و آنهایی که قدرت کلام خوب دارند موفقیت های نیز کسب کردند. اما در طول 2000 سال پیش استراتژیست چینی سون تزو به این نتیجه رسید که گوش دادن به سخنرانی هر قدر هم پرانگیزه و مؤثر باشد دوام کمی دارد. او گزینه دیگری داشت و آن زمین مرگ بود. منظور از زمین مرگ موقعیتی مکانی است که در آن ارتش به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی از جمله کوه، جنگل یا رودخانه گیر می‌کند و هیچ راه گریزی برایش باقی نمی‌ماند. سون تزو باور داشت که یک ارتش وقتی راهی برای عقب نشینی نداشته باشد با روحیه 2 یا 3 برابر حالت معمول می‌جنگد، زیرا مرگ را در برابر خود می‌بیند. سون تزو آگاهانه سربازان را در موقعیت زمین مرگ قرار می‌داد تا آنها را به حالتی برساند که مانند اهریمن و با تمام وجود مبارزه کنند. این همان کاری بود که کورتس در مکزیک انجام داد و آن را تنها راه برای روشن کردن آتش انگیزه در سربازان دانست. ضرورت و فوریت بر دنیا حکم می‌راند. مردم رفتار خود را فقط زمانی تغییر می دهند که مجبور به این کار باشند. آنها فقط زمانی احساس اضطرار می کنند که زندگیشان در خطر باشد. زمین مرگ یک پدیده روانشناختی است که فراتر از میدان نبرد کاربرد دارد. زمین مرگ هر شرایطی را در بر می گیرد که در آن محاصره می شوید. منظور مواقعی است که فشار را پشت خود حس می کنید اما هیچ امکان عقب نشینی در اختیار ندارید. زمان در حال محو شدن است و شکلی از مرگ روانی مقابل شما ایستاده است. 2 گزینه دارید. اقدام کنید یا از پیامدهای اقدام نکردن مناسب و سریع رنج ببرید. به یاد داشته باشید. ما موجوداتی هستیم که از نظر غریزی به طبیعت و محیط پیرامون خود گره خورده ایم. ما بر اساس شرایط و انسانهای اطراف خود به دیگران واکنش نشان می دهیم. اگر شرایط ما ساده و آسان باشد، اگر افراد نزدیک ما دوستانه و صمیمی رفتار کنند، این تنش طبیعی محو می شود. حتی ممکن است کسل و بی‌حوصله شویم و با اینکه شاید متوجه نشویم محیط ما نمی‌تواند برایمان چالش آفرین باشد. اما خودتان را در شرایط مخاطره‌آمیز قرار دهید. در زمین مرگ قرار گیرید تا همه چیز تغییر کند. بدن شما به خطر با انرژی دوچندان واکنش نشان می دهد و ذهن شما متمرکز می شود. اضطرار و فوریت وجودتان را می گیرد و دیگر نمی توانید حتی یک لحظه را هدر دهید. راهکار این است که اثر را آگاهانه و از روی عمد هر از گاهی به کار گیرید و آن را به عنوان زنگ هشدار استفاده کنید. 5 اقدامی که در ادامه آوردم به شما کمک می کنند زمین مرگ روانی برای خودتان ایجاد کنید. خواندن و فکر کردن به آنها چیزی را حل نمی کند. باید آنها را عملی انجام دهید. این اقدامات نوعی فشار به خود محسوب می شود. بر اساس اینکه به شوکی بزرگ نیاز دارید یا فقط به حرکت ناگهانی کوچک، می توانید درجه این اقدامات را کم یا زیاد کنید. میزان هر یک دست خودتان است. 1. تمام داشته های خود را بر یک هدف متمرکز کنید. سال 1937 لیندون بی جانسون 28 ساله هنگام رهبری انجمن ملی جوانان تگزاس با دردسر مواجه شد. نماینده کنگره تگزاس جیمز بوکانن ناگهانی فوت کرد. از آنجا که رای دهندگان وفادار می‌خواستند رسمیت بیشتری به کارهایشان بدهند، کرسی کنگره برای تگزاسی‌ها هر 10 یا 20 سال در دسترس بود و جانسون قصد داشت تا 30 سالگی وارد کنگره شود. او که 28 سال داشت نمی‌توانست 10 سال دیگر برای رسیدن به مجلس صبر کند. او بسیار جوان و در این حال در 10 حوزه انتخاباتی بوکانن ناشناخته بود. قطعاً او با شکست سیاسی بزرگی روبرو می شد. اصلاً چرا باید کاری را انجام می داد که شکست در آن حتمی بود؟ شرکت در این رقابت هدر دادن پول بود و اگر جانسون با شکست مفتضحانه روبرو می شد، قطعاً تمام تلاش‌های پیشین و آبرو و اعتبارش نیز به باد می رفت. جانسون تمام این موارد را در نظر گرفت. سپس تصمیم گرفت سرعتش را بیشتر کند. در طول چند هفته بعد او به شدت فعالیت و تمام روستاهای دورافتاده حوزه های متفاوت را بازدید کرد. دست فقیرترین رعایا را فشرد. در داروخانه ها نشست تا مردم را از نزدیک ببیند. خلاصه این که هرچه در چنته داشت بیرون ریخت. او تمام تبلیغات نوین و قدیمی را به کار گرفت. در برنامه‌های رادیویی و مصاحبه‌ها شرکت و شب و روز سخت و دشوار فعالیت کرد. وقتی رقابت تمام شد، جانسون به دلیل خستگی مفرط و آپاندیسیت در بیمارستان بستری شد. اما شوکی بزرگ را در تاریخ سیاسی امریکا به ثبت رساند. او پیروز شد. او با سرمایه گذاری تمام آینده خود روی هدف کنونی خود را در موقعیت زمین مرگ قرار داد. بدن و جان او پر از انرژی مورد نیازش شد. بسیاری وقتها چیزهای متفاوتی را امتحان می کنیم و امید داریم شاید یکی از آنها برای من موفقیت به همراه داشته باشد. اما در این شرایط تمرکز ذهن ما از دست می رود و تلاش‌های من با حضور کامل قلب نخواهد بود. بهتر است چالشی بزرگ و قوی را در نظر بگیریم و بهتر است این چالش چیزی باشد که دیگران آن را احمقانه می‌پندارند. زندگی ما در خطر است و اصلاً نباید به باختن فکر کنیم. پس پیروز خواهیم شد. 2. پیش از اینکه آماده باشید اقدام کنید. سال 49 پیش از میلاد، گروهی از سناتورهای روم با پومپی، سیاستمدار جنگ سالار رومی، متحد شدند. آنها که از قدرت روبرشت جولیوس سزار می‌ترسیدند، به این ژنرال بزرگ دستور دادند ارتش خود را خلع سلاح کند، وگرنه تهدیدی برای جمهوری محسوب خواهد شد. وقتی سزار این دستور را شنید، فقط با 5000 سرباز در کشور باستانی گل یا فرانسه امروز بود. بقیه نیروهای او در شمال مشغول فعالیت بودند. او به هیچ وجه قصد پیروی از این دستور را نداشت، گرچه با این نیروهای کم نمی توانست هیچ اقدامی کند. پذیرش این دستور مانند خودکشی بود. از طرفی هم باید هفته ها صبر می کرد تا ارتش اصلی به او ملحق شود. سزار که طاقت صبر کردن نداشت به کاپیتان هایش گفت کار از کار گذشته است. تاس ها پرتاب شدند. و او و 5000 سربازش از رود روبیکون که مرز بین خاک اصلی ایتالیا و گل بود عبور کردند. رهبری و هدایت قشون در خاک ایتالیا به معنای اعلام جنگ به روم بود. حالا دیگر هیچ راه برگشتی وجود نداشت. یا مرگ یا مبارزه. سزار تمام نیروهایش را متمرکز کرد. او می دانست که حتی یک نفر از سربازانش را نباید از دست بدهد. باید با سرعت و شتاب اقدام کند و تا حد ممکن خلاق و نوآور باشد. او به سمت روم راه افتاد و با ابتکار عمل توانست سناتورها را بترساند و کاری کند که پومپی پا به فرار بگذارد. ما اغلب به ویژه وقتی با فشاری بیرونی مواجه هستیم زمان زیادی پیش از اقدام تأمل می کنیم. گاهی بهتر است پیش از اینکه فکر کنید آماده اید دست به اقدام بزنید. بهتر است روی موضع خود پافشاری کنید و از رود روبیکان رد شوید. با این کار نه فقط دشمنان خود را می ترسانید بلکه از منابع موجود خود بیشترین بهره را خواهید برد. شما به خودتان متعهدید و دیگر راه برگشتی ندارید. خلاقیت تحت فشار شکوفا می شود. این کار را اغلب انجام دهید تا توانایی تفکر و اقدام سریع را در خود بپرورانید. 3. وارد آبهای ناشناخته شوید. استودیوی MGM هالیوود برای جوان کرافورد خیلی خوب بود. این استودیو او را کشف کرد. از او ستاره ساخت و تصویر جدید از او خلق کرد. اوایل دهه 1940 کرافورد به حد کافی اعتبار و شهرت و ثروت به دست آورده بود. همه چیز برایش راحت و آرام شده بود. اما MGM او را در همان نقش‌های پیشین نگه داشت و هیچ یک از آنها برای کرافورد چالش‌آور نبودند. بنابراین سال 1943 کرافورد کاری عجیب و باور نکردنی برخلاف قرارداد خود کرد. تبعات این کارها می توانست برای کرافورد وحشتناک باشد. به چالش کشیدن این استودیو به نظر غیر منطقی می آمد. او از کار با این استودیو استعفا کرد و سراغ برادران وارنر رفت. اما همونطور که پیشبینی می شد باز هم همون نقش های پیش پا افتاده به او محول شد. او این نقش ها را رد کرد و دستور اخراجش صادر شد. در مرز اخراج شدن بود که سرانجام نقشی را یافت که دوست داشت. نقش اصلی زن در فیلم میلدرد پیرس که البته به او پیشنهاد نشده بود. او تصمیم گرفت کارگردان را قانع کند. بنابراین تمام تلاش خود را کرد تا سرانجام مایکل کورتیز را تحت تأثیر قرار داد. او بهترین بازی عمر خود را در این نقش به نمایش گذاشت و تنها اسکار بهترین نقش اول زن را از آن خود کرد و شغلش را هم دوباره احیا کرد. کرافورد با ترک MGM خطری بزرگ را به جان خرید. اگر او نمی توانست در استودیوی برادران وارنر بدرخشد، برای همیشه و به سرعت شغل خود را از دست می داد. اما او اهل خطر بود. وقتی به چالش کشیده می شد، انرژی درونش زبانه می کشید و بهترین هایش را عرضه می کرد. شما نیز باید گاهی مانند کرافورد خودتان را به زمین مرگ بکشانید. منطقی امن و روابط آرام را پشت سر بگذارید و تمام پیوندهای خود را با گذشته رها کنید. اگر خود را در بنبست قرار دهید، مجبورید از نو تلاش کنید. گسستن از گذشته برای پیوند با ناشناخته ها مانند مرگ است. اما احساسی که این تمام کردن با خود دارد، شما را به زندگی دوباره برمیگرداند. 4. خود را با دنیا دراندازید. بیسبال در قیاس با ورزش‌های مثل فوتبال آرام‌تر است و فضای خشن بسیار کمتری دارد. این یکی از مشکلات تد ویلیامز بود، زیرا او فقط زمانی بهترین بازی خود را ارائه می‌داد که عصبانی باشد و حس کند دنیا با او سر جنگ دارد. ایجاد چنین فضایی در زمین برای تد میسر نبود، اما به سرعت سلاحی پرراز را کشف کرد. او شروع به آزردن گزارشگران ورزشی کرد. این آزردن گاهی لفظی و گاهی به شکل همکاری نکردن با آنها بود. گزارشگران و نویسندگان ورزشی نیز قطعاً به این رفتار او پاسخ می‌دادند و مقالات تندی درباره شخصیت او و نداشتن استعدادش می‌نوشتند و ناچیزترین اشتباهاتش را بر سر زبان‌ها می‌انداختند. اینجا بود که ویلیامز با اینکه بهترین بازی خود را ارائه می‌داد، باز هم توسط مطبوعات سرکوب می‌شد و برای اینکه حال گزارشگران را بگیرد بیشتر تلاش می‌کرد. سال 1957 وقتی دشمنی او و مطبوعات به یک سال کشید، شاید بهترین بازی فصل خود را نشان داد و به عنوانی رسید که برای یک بازیکن بیسبال در 40 سالگی نقطه اوج محسوب می شد. همان گونه که یکی از خبرنگاران می نویسد، بیزاری برای او مانند آدرنالین است و واکنش‌هایش او را تحریک می کرد. خصومت سوخت اوست. برای ویلیامز خصومت مطبوعات علیه او و دشمنی او با آنها نوعی فشار مداوم بود که آن را می شنید، می خواند و احساس می کرد. آنها از او بیزار بودند، به او شک داشتند و می خواستند شکست او را ببینند. پس او باید به آنها نشان می داد که اشتباه می کنند و همین کار را هم کرد. روح یک مبارز نیاز دارد روی تیغ راه برود و کمی خشم و نفرت نیروی محرکه آن است. پس به عقب تکیه دهید و منتظر بمانید که دیگران موجب پرخاشگری و آزار شما شوند. اینکه احساس کنید شمار زیادی از افراد شما را دوست ندارند و تحت فشار قرار دادند، به شما نیروی جهنمی برای مبارزه طلبی می دهد. به یاد داشته باشید در هر مبارزه‌ای که نام و شهرت خود را به خطر بیندازید، دشمن از شکست شما لذت خواهد برد. از این فشار استفاده کنید و سخت‌تر بجنگید. 5. خود را ناراضی نگه دارید. ناپلئون ویژگی‌های زیادی داشت که از او بزرگترین ژنرال تاریخ را ساخت. اما یکی از آنها او را به اوج و عظمت رساند و به او انرژی نامحدود بخشید. او در طول عملیات جنگی 18 تا 24 ساعت در روز کار می کرد. اما این بیخوابی هرگز او را آزار نمی داد. او در حمام، سالن تئاتر و مهمانی شام نیز مشغول کار بود. او که همواره همه جزئیات جنگ را در ذهنش مرور می کرد، مسافتهای طولانی را سوار بر اسب طی می کرد بیان که خسته شود یا شکایت کند. قطعا ناپلئون توانی عجیب داشت، اما ویژگی دیگری هم بود. او هرگز آرام و قرار نداشت، هرگز راضی نبود. سال 1769 در اولین منصب واقعی فرماندهی فرانسه را به پیروزی چشمگیری در خاک ایتالیا رساند. سپس بیدرنگ جنگ دیگری را این بار در مصر شروع کرد. او که از پیشرفت و نحوه جنگ راضی نبود، با این احساس به فرانسه برگشت که قدرت سیاسی کمی برای کنترل امور نظامی دارد و برای رسیدن به مقام کنسول اول توطئه‌ای تدارک دید. به محض رسیدن به خواستش دومین عملیات خود را در ایتالیا آغاز کرد و همینطور ادامه داد. او در مبارزات و چالش‌های جدیدی شرکت کرد که به او انرژی بی‌پایان می‌دادند. اگر این بحران‌ها را به جان نمی‌خرید، قطعاً پژمرده و افسرده می‌شد. بیشتر وقت‌ها خستگی ما ناشی از بی‌حوصلگی است. وقتی هیچ چالش حقیقی مقابل من وجود ندارد، سکون فیزیکی و ذهنی بر ما حکم فرما می‌شود. ناپلئون یک بار گفت: گاهی مرگ در نتیجه کمبود انرژی است. و کمبود انرژی از کمبود چالش‌ها درست زمانی می‌آید که ما کاری پایین‌تر از توان واقعی خود انجام می‌دهیم. خطر کنید تا ذهن و بدن شما سرشار از انرژی شود. خطر کردن را تمرینی دائمی بدانید و اجازه ندهید سرکوب شوید. به زودی زندگی در زمین مرگ برایتان عادت خواهد شد و دیگر نمی توانید بدون آن ادامه دهید. وقتی سربازان در نبرد با مرگ زنده می مانند، هیجان و شوری را تجربه می کنند که دوست دارند تکرار شود. زندگی در مواجهه با مرگ مفاهیم جذابتری دارد. خطرهایی که به جان می خرید و چالشهایی که بر آنها فائق می آیید همان مرگهای نمادینی هستند که حس تحسین زندگی را در شما بیدار می کنند. تصور کنید آتش. آتش به خودی خود هیچ نیروی ندارد. این عنصر وابسته به محیط خود است. کافیست به آن هوا، چوبی خشک یا نسیمی داده شود تا شعله‌هایش زبانه بکشند، به سرعتی ترسناک برسد، داغتر و داغتر شود و برای اوج گرفتن هر آنچه را پیرامونش است ببلعد. هرگز چنین قدرتی را باری به هر جهت نگیرید. سخن بزرگان: اگر وقتی سخت و سریع می جنگید زنده بمانید و زمانی که نجنگید احساس پژمردگی کنید، یعنی در زمین مرگ هستید. دشمنان خود را در موقعیتی قرار دهید که هیچ راه گریزی نداشته باشند تا پیش از فرار بمیرند. اگر در طلب یافتند، هیچ کاری برای نجات خود از دستشان ساخته نیست. رزماوران حقیقی تمام توان خود را به کار می گیرند و از هیچ چیز هراسی به دل راه نمی دهند. وقتی جایی برای پناه بردن نداشته باشند، قوی و محکمند. وقتی عمیق دل به کاری داده اند، آن را به هیچ وجه رها نمی کنند. اگر هیچ گزینه‌ای نداشته باشند، مبارزه می کنند. هنر جنگ، سونتزو، قرن چهارم پیش از میلاد. استثناء. اگر این احساس که هیچ چیز برای از دست دادن ندارید به شما انرژی بیشتری برای کارهای سخت می دهد، قطعاً برای دیگران نیز همینطور است. در این موضع باید از هر گونه تضاد با دیگران اجتناب کنید. شاید آنها در شرایطی سختند. شاید افسرده شدند و آدمهای افسرده گاهی حاضرند همه چیزشان را ببازند یا به هر دلیلی اقدام به خودزنی کنند. این ویژگی برای آنها مزیتی بزرگ است. اما اگر شما چیزهایی دارید که برایتان ارزشمندند، بهتر است از آنها فاصله بگیرید. زیرا آنها از زندگی شکست خوردند، اما شما نه. بهتر است آنها را به حال خود بگذارید. برعکس، حمله به دشمن زمانی که انگیزه کمی دارند برای شما مزیت است. شاید دشمن شما برای هدفی می جنگد که خودش می داند ناعادلانه است، یا برای رهبری مبارزه می کند که چندان احترامی برایش قائل نیست. قشونی که انگیزه چندانی ندارد با کوچکترین شکست و سختی پا پس می کشد. کافیست نمایشی از نیروی شما ببیند تا روح جنگجویی خود را از دست بدهد. همیشه تلاش کنید سطح فوریت طرف مقابل را کاهش دهید. کاری کنید که دشمنتان فکر کند تا آخر دنیا وقت دارد. وقتی ناگهانی در مرز آنها ظاهر شوید، آنها در حالت ناباوری خواهند بود و شما به راحتی بر آنها تسلط خواهید یافت. در حالی که روح مبارزه طلبی را در خود صیقل می دهید، تمام تلاش خود را بکنید تا روح جنگجویی آنها را در هم شکنید.